8 شب در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره است. دولت ترامپ به مهاجرانی که داوطلبانه خاک آمریکا را ترک کنند $3,000 پرداخت می‌کند. و دولت اسرائیل حکم تعطیلی رادیو ارتش این کشور را صادر کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با بیان اینکه توانمندی‌های دفاعی ایران موضوع مذاکره یا چانه‌زنی نیست، انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کرد.
برنامه موشکی ایران برای دفاع از کیان ایران توسعه داده شده، نه برای مذاکره. بنابراین به هیچ عنوان قابلیت‌های دفاعی ایران که برای بازداشتن متجاوزان از هر گونه خیال حمله به ایران طراحی شده امری نیست که بشود درش صحبت کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفته بود که اگر ایران برنامه موشکیش را بدون مذاکره بازسازی کند به آن حمله خواهد کرد. در همین حال ظهر روز دوشنبه خبرگزاری فارس از انجام آزمایش موشکی در برخی شهرهای ایران خبر داد، اما خبرگزاری صدا و سیما به نقل از منابع آگاه تصاویر منتشر شده در این باره را بی ارتباط با آزمایش موشکی دانست. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش نگرانی‌های مقام‌های اسرائیل از بازسازی و توسعه برنامه موشکی ایران منتشر شده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد دولت ترامپ مبلغ کمک هزینه نقدی به مهاجرانی را که داوطلبانه تصمیم به ترک خاک آمریکا بگیرند 3 برابر کرده و به $3,000 افزایش داده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این مبلغ به مهاجران غیرقانونی که تا پایان سال جاری میلادی برای خروج از کشور ثبت نام کنند تعلق میگیرد. این بسته پیشنهادی علاوه بر پول نقد شامل بلیت پرواز رایگان به کشور مبدا نیز میشود. کریستین نوم وزیر امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای به مهاجران غیرقانونی در این کشور هشدار داد از فرصت به دست آمده استفاده کنند. در غیر این صورت پس از دستگیری و اخراج هرگز اجازه بازگشت به خاک آمریکا به آنها داده نخواهد شد. دولت دونالد ترامپ از اوایل سال جاری میلادی تا کنون بیش از 620 هزار مهاجر غیرقانونی را از خاک آمریکا اخراج کرده است. دولت اسرائیل روز دوشنبه به رغم مخالفت‌های دادستان کل به اتفاق آرا، طرح تعطیلی ایستگاه رادیویی ارتش این کشور موسوم به گالی تزاهال را تصویب کرد. دادستان کل اسرائیل این اقدام دولت نتانیاهو را تهدیدی برای آزادی رسانه‌ها خواند و افزود تعطیلی این ایستگاه نیازمند رأی‌گیری در پارلمان است. بنیامین نتانیاهو از طرح تعطیلی رادیو ارتش حمایت کرده است. این رادیو که در سال 1950 تأسیس شده به دلیل برنامه‌های خبری معتبر خود شهرت دارد و دهه هاست که مورد توجه مخاطبان داخلی و خبرنگاران خارجی قرار دارد. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد 300 نفر به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی احضار شدند. علی القاسی مهر با اشاره به برگزاری 3 جلسه مشترک با بانک مرکزی، دستگاه‌های اطلاعاتی و سازمان توسعه تجارت گفت طبق قانون بخش قابل توجهی از این موارد در حوزه مسئولیت سازمان تعزیرات و دولت قرار دارد و قوه قضاییه به بخش‌های مرتبط با عدلیه ورود می‌کند. به گفته القاسی مهر برای حل موضوع پیش از تشکیل پرونده قضایی کارگروهی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل می شود تا با اعطای مهلت بازگشت ارزهای صادراتی مطالبه شود. پیش از این سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود در 2 سال اخیر حدود 900 کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده که بیش از $15 میلیارد تعهد ارزی آنها ایفا نشده است. به گفته علی گچپس‌زاده 15 نفر از این افراد حدود $6 میلیارد بدهی ارزی دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه نروژ در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره بازداشت شهین محمودی، شهروند 2 تابعیتی ایرانی نروژی در ایران گفت که از بازداشت یک شهروند نروژی در ایران مطلع است. این سخنگو گفت که به دلیل تعهد به رعایت محرمانگی امور کنسولی نمیتواند جزئیات بیشتری ارائه دهد و به شهروندان کشور نروژ در مورد سفر به ایران هشدار داد. وبسایت هرانا پیشتر گزارش داده بود که شهین محمودی، شهروند 2 تابعیتی ایرانی نروژی، یکشنبه 23 آذر پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات سقز بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است. شرکت پست دانمارک اعلام کرده که آخرین نامه را در 30 دسامبر امسال تحویل خواهد داد. تصمیمی که به پایان سنتی برمیگردد که از سال 1624 آغاز شده بود و برای نسل‌ها بخشی از زندگی روزمره مردم این کشور به شمار می‌رفت. شرکت پست نورد که حاصل ادغام خدمات پستی دانمارک و سوئد است، این تصمیم را نتیجه دیجیتالی شدن فزاینده جامعه دانمارک می‌داند. به گفته این شرکت، شمار نامه‌های کاغذی در 25 سال گذشته بیش از 90% کاهش یافته است. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
به نوشته روزنامه بریتانیای گاردین، تصمیم جدید پست دانمارک حدود 1500 شغل و نزدیک به همین تعداد صندوق‌های پست خیابانی را حذف خواهد کرد. دانمارک از دیجیتالی ترین کشورهای جهان به شمار می رود. تقریبا همه ارتباطات رسمی دولت از طریق سامانه پست دیجیتال انجام می شود و 97% جمعیت بالای 15 سال در سامانه هویت دیجیتال ثبت نام کردند. تنها حدود 5% از مردم ترجیح دادند همچنان نامه‌های کاغذی دریافت کنند. در چنین شرایطی بسیاری از دانمارکی‌ها ماه‌هاست که دیگر نامه‌ای در صندوق پستی خود نمی‌بینند. با این حال حذف پست سنتی به معنای پایان کامل نامه‌نویسی نیست. طبق قانون دانمارک امکان ارسال نامه باید همچنان وجود داشته باشد. از ابتدای سال آینده این مسئولیت عملاً به شرکت خصوصی داو واگذار می شود. اما روند کار تغییر می کند. فرستادگان باید به شعبه های این شرکت مراجعه کنند یا برای دریافت نامه از منزل هزینه اضافی بپردازند و اغلب همه چیز از پرداخت تا پیگیری از طریق وبسایت یا برنامه تلفن همراه انجام می شود. همزمان با دیجیتالی شدن همه چیز، نشانه‌هایی از بازگشت آگاهانه به نامه‌نویسی دیده می‌شود، به ویژه در میان جوانان. پژوهش‌های شرکت داو نشان می‌دهد افراد 18 تا 34 ساله 2 تا 3 برابر دیگر گروه‌های سنی نامه می‌فرستند. به گفته پژوهشگران، برای این نسل نوشتن نامه کاغذی نوعی انتخاب آگاهانه و واکنشی به اشباع دیجیتال است. ماگنوس رستوفته، مدیر موزه پست و ارتباطات کوپنهاگ میگوید همین کمیابی ارزش نامه را بالا برده است. به گفته او، دریافت یک نامه دستنویس امروز نشانه از صرف وقت و توجه است. تصمیم دانمارک نگاه‌ها را فراتر از اروپا هم جلب کرده است. به گزارش شبکه خبری CBS کانادا، در کانادا که حجم نامه‌ها طی 20 سال گذشته حدود 60% کاهش یافته، کارشناسان می‌گویند حذف کامل توزیع نامه هنوز زود است، اما احتمالاً دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. تفاوت اینجاست که کانادا از نظر دیجیتالی سازی خدمات عمومی و پوشش مناطق دورافتاده فاصله زیادی با دانمارک دارد. در خود دانمارک مقام‌های دولتی می‌گویند تغییر پیشرو بیش از آن که پیامدی عملی داشته باشد، بار احساسی و نمادین دارد. مردم همچنان می توانند نامه بفرستند و بگیرند، فقط نه از همان مسیر قدیمی. با این حال برای بسیاری جمع شدن صندوق‌های قرمز خیابانی یادآور پایانی قطعی است. پایان دوره‌ای که ارتباطات انسانی بیش از آن که به لمس یک صفحه شیشه‌ای وابسته شود، از راه کاغذ و جوهر شکل می گرفت.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید و همچنان شنونده مهم این خبرها از رادیو فردا هستید. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با صدور بخشنامه استفاده از بجوی‌های آب پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف پلاستیکی در این سازمان را ممنوع اعلام کرد. در این بخشنامه کاهش تولید پسماند و الگوسازی برای گروه‌های مختلف جامعه و بخش‌های دولتی و خصوصی به عنوان دلایل اصلی این تصمیم ذکر شده است. این اقدام در حالی انجام می‌شود که کارشناسان سلامت نسبت به گسترش آلودگی یه پلاستیکی هشدار داده و آن را تهدیدی جدی و کمتر شناخته شده برای سلامت انسان می‌دانند. بر اساس پژوهشی تازه که در نشریه پزشکی لنست منتشر شده، پلاستیک ها از دوران نوزادی تا سالمندی با بروز بیماری و مرگ زودرس مرتبط هستند و سالانه بیش از 1.5 تریلیون دلار هزینه اقتصادی مرتبط با سلامت به جهان تحمیل می‌کنند. و پلیس استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد دو مظنون تیراندازی مرگبار اخیر این کشور پیش از حمله در مناطق روستایی دوره‌های آموزش استفاده از سلاح گرم دیده بودند. در ویدئویی که از تلفن همراه نوید اکرم یکی از مهاجمان پیدا شده، او و پدرش در حال تمرین استفاده از اسلحه دیده می‌شوند. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.